أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. همونطوری که قبلا ملاحظه فرمودید، در جریان یوسف سلام الله علیه مانند بحث‌های قرآنی دو فصل مطرح است. یک فصل جزء علوم قرآن است، یک فصل جزء تفسیر. در جریان قصه یوسف سلام الله علیه هم همینطور است. اون فصل اول راجع به بررسی قصه یوسف سلام الله علیه از بیرون است و فصل دوم راجع به ارزیابی این قصه از درون، یعنی بررسی آیات قرآن و تفسیر. در اون فصل اول بحثای فی قصصهم عبرت اولوالالباب بود و اذکار فی یوسف و اخوتی آیات للسائلین بود و احسن القصص یا قصص درباره او مطرح بود و مانندون. جریان صدقه هم اون طبق روایتی که تو کنز الدقائق و بعضی از تفاسیر روایی هست، اون هم مربوط به فصل اول است که وجود داره که یعقوب سلام الله علیه روزی در هنگام قضا از صدقه دادن غفلت کردن و غفلتی از اون صدقه باعث ابتلایی همچه حادثه سلخ شد. البته اثبات یه همچه مطلبی با خبر واحدی کار آسانی نیست، ولی خب اینها بر فرض صحت جزء فصول اول است، در فصل اول جا دارد. مطلب دیگری که باز مربوط به فصل اول این جریان است، این است که فضای خانوادگی یعقوب و یوسف سلام الله علیه از نظر برادران و یوسف و پدر یه فضای ناامنی بود، زیرا برادران گرفتار حسادت شدن از یک سو و وجود اون باره که یعقوب سلام الله علیه این رو درک کرد از سوی دیگر و به استناد همین ادراک احساس ناامنی می کرد از سوی سوم. اون برادران خواستن این حسد را عملی کنن، در صدر توطئه بودن. از سوی چهارم فضای خانوادگی وجود اون باره که یعقوب یوسف سلام الله علیه و از این جهت ناامن بود. مسئله حسد که امر خطرناکی است، گرچه از در فقهی برخی ها فتوا دادن تا اظهار نکنن حرام نیست و بعضی ها گفتن نه اظهار نکردش هم مشکل دارد، لکن از در کلامی و اخلاقی اظهار نشود هم مشکل دارد. تو بحث تجری ملاحظه فرمودید که مرحوم آخون با اینکه میگن در تجری مادامی که عمل نشود معصیت نیست، الا اینکه ایشون این رو بازگو کردن که تجری از خبث سریره اون متجری حکایت میکنه. خب اگر تجری حرام فقهی نیست و از خبث سریره حکایت میکند، معلوم میشود که از در بحث کلامی و از در بحث فقهی این گونه از مسائل مشکلات قیامتی رو به همراه دارن. حسد اگر به مرحله عمل هم نرسد، از نظر کلامی و اخلاقی اون مشکل را به همراه خواهد داشت. اون باره آثار عملی است دیگر، آثار فقهی و کلامی رو که بر نمی دارد که در دیاریان تجری هم هست. نه خب چرا دست خودش نیست؟ اون مقداری که دست خودش نیست معذور استی، و اما اگر یه چیزی انسان به اون مبتلا شد و در اثر سوء اختیار خود را به اون مبتلا شد، بعداً در موقع رفع گرفتار شد مقدورش نبود، امتناع به اختیار که منافی اختیار نیست. البته اگر یه سلسله حادثه‌های نفسانی پیش آمد که در اختیار آدم نبود، خب اونها بر اساس مالای تیغون یا مستر رو به مانند اون مشمول حدیث رفع. مطلب دیگر این که اونطوری که جناب قرطبی در تفسیرش نقل میکند، این است که این خواب وجود مبارک یوسف سلام الله علیه به برادرها رسید.
حالا از چه راهی با خبر شدن اون رو دیگه ایشون نقل میکند و نمیشود به ضرس قاطع بیان کرد، لیکن فضای خانوادگی فضای ناامن شد بالاخره، برای اینکه همچه خواب اینا فهمیدن. در چنین فضایی اینا توطئه کردن که این مانی را سر راه بردارن. به ما هم دستور دادن که شما از چند چیز به خدای شما پناه برید، چه از اینکه حسود بشوید چه از اینکه محسود بشوید. اگر خدا اینا کرده انسان گرفتار حاسد شد، مشکلی دارد، معاصی رو مرتکب می شود تو بانند، و اگر محسود هم شد در عذاب و رنج است، بالاخره هر روز با تو خودش مواظب باشد که دیگری به آسیب نرساند. انسان چه حاسد باشد چه محسود در رنج است. رضا گفتم که به مشر حاسد ادا حسد، هم از اصل حسد ورزی انسان باید به خدا پناه برد، هم از شر حاسد اذا حسده باید به خدای سبحان پناه برد. خب اما بخشایی که مربوط به فصل دوم است، اون برادر را گفتن که اگر شما یوسف را از بین ببرید یخلو لکم وجه و ابیکم، منظور از وجه کل هویت است. این که میگن وجوه یوم اذ ناظره یا اقبال وجه، یعنی کل حیثیت و کل هویت یا بدن. اینجا هم که گفتن یخلو لکم وجه و ابیکم، یعنی او به طرف شما رو کند، یعنی تمام جهتش متوجه شما بکند، نه اینکه دست و پا و اعضا و جوارح با شما نباشد، فقط صورتش به طرف شما باشد. چون در بین مقادیم بدن وجه مهمترین عضو است، اگر وجه به یک سمت اقبال کرد اعضا و جوارح دیگر هم به همون سمت متوجهند. وقتی گفته باشد یخلو لکم وجه و ابیکم، یعنی یخلو لکم نفس و ابیکم، خود پدر شما با همه هویتش متوجه شما می شود. مطلع بعدی آن است که به فصل دوم برمیگرده، اینه که در این توطئه ها اون توطئه خطرناک اولی تصویب نشد، اون پیشنهاد اون تر که اقتلوا یوسف اون مطرح نشد، عبدسه و ارزن اونم مطرح نشد. اقتلو مرگ بود، عبدسه و ارزن در حکم مرگ بود که وجود بارک یوسف را به یه سرزمین ناشناس به نکره گم بکنه. پیشنهاد سوم پذیرفته شد، این گفت لا تقتل یوسف، اون ولا تسرهو هو ارزن هم در کنارش هست، زیرا اون پیشنهاد دوم مثل پیشنهاد اول حکم مرگ را دارد. اونا گفتن اقتل یوسف اوت رهوه و ارزن یخل را کن. اینا نگفتن که لا تقتل یوسف ولا تترهوه و ارزن، برای این که این پیشنهاد سوم ناظر به این است که او را از بین نبرید، نه با کشتن او را از بین ببرید، نه با گم کردن در یه سرزمین ناشناس او را از بین ببرید. بالاخره از برادران ناصح ایشون بودن دیگه که بالاخره پیشنهاد خوب دادن. در اون روز قبل هم اشاره شد که هم پیشنهادش خوب بود هم مهربان بود، و هم برخی ها نقل کردن که این خودش قصد داشت او رو نجات بدهد. خب قال قائل منهم لا تقتل یوسف، یعنی پیشنهاد اول را عمل نکنید، پیشنهاد دوم که عبترهوه و ارزن او را عمل نکنید که لا تترهوه و ارزن. منتها اون پیشنهاد دوم در حکم پیشنهاد اول است و در حکم مرگ است. وقتی اون پیشنهاد اول رو رد کردن، دومی هم مردود خواهد بود. پس پیشنهاد اول به پیشنهاد دوم عملی نشد. و القوه فی غیابت الجو، این پیشنهاد سوم رو عملی بکنید. فکر کردن، مشورت کردن، همین پیشنهاد سوم رو تصویب کردن که در آیه بعد دارد به اجمع و الان یجرو فی غیابت الجب. در باره غیاب هر چیزی که عامل سطح رو پنهان کندن باشد غیابه میگوین. رضا گفتن قبر غیابت الشخص است، حتی قبر گفتن اون تاقی که برای این چاه ها میکندن او رو گفتن غیابه. اون قسمت هایی که در حواشی این چاه حف میکنن، هم برای آسایش خود حفارها، هم برای جادار بودن، هم برای سهولت ورود و خروج، هم برای اینکه آب بیشتری جا بگیره، اونا رو میگن غیابه. همه اینها هم میتواند مخفیگاه خوبی باشد، جایگاه خوب باشد، هم معملی باشد برای کسی که به شاه انداختن و هم قابل این باشد که محفوظ بمونه و بتونن ایو در بیاره. نقل کردن که این قائل کی بود، اما خب اثبات اون کار آسان نیست، چه اینکه اسامی این 11 برادر هم ذکر کردن، اما نه این نام ها با این خبرهای واحد ثابت میشه نه این مطلب پیشنهاد دهنده، لکن از خود پیشنهاد معلوم میشود که انسان منصفی بود و قصد همون اوسط هم خیرن بود و مانند آن که اون پیشنهاد اول را ابطال کنید، پیشنهاد دوم باطل کنید، مرگ یا حکم مرگ را از بین برید، این بالاخره بگذارید که نجات پیدا کند و گفته یلتقد هو بعض السیاره، پس هر چاهی هم نندازید، جای بدی هم نندازید. از این گفتن یلتقد هو، نه که خودش بیرون بیاد، معلوم میشه این جزء لغیت است. یه لغته دارن، لغیت دارن و زاله دارن و مانندان. زاله این چیزای گم شده رو میگن زاله، اما این کودکانی که سر راهی هم خیابانی هم اینا رو پیدا میشن میگن لغیت. آمد به این که یلتقه تو بعض سیاره، این جزء لغیت بشه، معلوم بشه یه مرد بزرگی نبود، نظیر اون برادران نبود که بتواند خودش از شاه نجات بده، این نوجوانی بود، بین کودک و نوجوانی یا نوجوانی بود که عنوان لغیت صادق باشد بر او، که این لغته باشد، این رو پیدا کنند. خب یه آدمی که تو شاه افتاده که این لغیت نیست، این رو در آوردن، رو که نمیتوانند بفروشن. این معلوم میشود که نوجوان بود به دو دلیل، یکی همین که اینجا تعبیر شده است یلتقه تو بعض سیاره، یکی هم تعبیر وجود مبارک یعقوب است در آیه بعد که میترسم او را گرگ بدرد و اینا، که اون هم شاهدیست بر نوجوانی یوسف سلام داری. و الغوه فی غیابت الجبه یلتقط بعد سیاره. اما از کجا خدای سبحانه ده امضا کرده است؟ اگر کسی بگوید ما این گناه میکنیم بعدم توبه میکنیم، این به تعبیر سیدنا استاد بارها میفرمودند که این دو تا گناه است، و اینکه این توبه رو به استهزا گرفته. توبه ما رو این است که اگر کسی غافلا یه معصیتی کرده بعد دیار نادم شده واقعا بینه و بین الله پشیمان شده استغفار میکند، اما یک کسی باید این کار را میکنم بعد توبه میکنم خیال بکنم به این که توبه برای هر کاری هم آماده شده است، این توبه را به استهزا گرفته و خدا هم امضا نکرده این حرف ایشون را که اگر فرموده باشد این کار درست است بعد. اما اینا دارن طرح خودشون را میگن، اقتلوا یوسف او اطرحوا ارضا یخلوکم وجه ابیکم بتکونوا بعد، این بافته های ایشون، اما کدام از اینا را خدا سبحانه امضا کرده است؟ بسیار خوب، اون واقعا پشیمان شدن، کاری هم نکردن، نه اولی بود نه دومی، یه راه سوم را انجام دادن، نه اقتلو یوسف بود نه اوترهو ارزن بود. اونا درباره اون دوتا پیشنهاد، یعنی پیشنهاد قصد یا حکم قصد، پیشنهاد اقتلو یوسف، پیشنهاد اوترهو ارزن، تو این دوتا پیشنهاد گفتن که بتکونو بعدی قوم صالحی، هیچ کدوم از این دوتا را که اون سومی نگذاشت عملی بشه، گفتی که هر دو بعد از یه راهی انتخاب بکنیم که اون محفوظ بمونه، ادی رو بگیرن و یه چاه سر راهی هم باشه که ادی از نزد زود برسن به دسترسی داشته باشن، بالاخره او هم زنده باشه، شما هم او رو نبینید، او هم شما رو نبیند، مسئله احب و الابینا من نام مطرح نباشه، اگر هم خواستید یخل لکم و اچو ابیکم هم تعمین بشه میشه. اما حالا این به تکون من بعدی قوم ساده اینها تو اون پیشنهاد اول دوم بهش عمل نشده. بعدن هم اینا گفتن که ما استغفار میکنیم، استغفارم کردن و هر دو بزرگوارم استغفارشون رو پذیرفتن، برای اینا طلای مغفرت کردن. چرا بهتر بود دیگه، بالاخره جای حل بود، یعنی اون دو تا پیشنهاد که بسیار مرگبار بود اونا رو گذاشته کنار، یه پیشنهاد سومی که نزدیکتر به صلاح بود این رو گرفته، یلتقط بعض السیارات ان کنتم فاعلین. این ان کنتم فاعلین مرازه فرمودید به این که این اصرارش اینه که این کار رو نکنید، حالا اگر هم برفض بخواد بکنید این کار انجام بدید. خب حالا میخوان عمل بکنن، پس بنابراین اینا جمع شدن، توطئه کردن، مسبباتی داشتن، دو تا پیشنهاد طرح شد و عمل نشد و تصویب نشد، پیشنهاد سوم طرح شد و تصویب شد، حالا میخوان او رو ببرن تو غیابت الجب بیندازن. طرح عملیش این است، آمدن به وجود مبارکه یعقوب سلام الله علیه گفتن که ما هر از چند گاهی میریم بیابان برای رمه‌داری، دامداری، اینم به همراه ما بفرست. از کجا معلوم می شود که فضای خانوادگی وجود مبارکه یعقوب و یوسف سلام الله علیهما فضای ناامنی بود؟ از این کریمه، قالوا یا ابانا ما لک لا تأمننا علی یوسف، مثل اینکه قبلا هم پیشنهاد می دادن که یوسف رو ببرن، وجود مبارکه یعقوب حاضر نبود. یا نه اصلا اونا می دونستن که این پیشنهاد اونها مقبول نیست و بشه هسته یعقوب امنیت اینها احراز نشده است، پیشنهاد نمی دادن. لذا الان گفتن که چرا شما ما را امین نمی دونید؟ ما لک لا تأمننا علی یوسف، چرا ما را امین نمی دونی که این برادرمون رو به ما بدیم و با هم بریم تو دامداری؟ خب از اینجا وجود مبارکه هست یعقوب نفی نکرد این ناامنی را، بلکه گفت من میترسم یه حادثه پیش بیاد شما برو رها کرده باشی، حالا حادثه به دست شما لازم نیست رخ بدهد، حوادث دیگری ممکنه در راه باشد شما غافل باشی. قالوا یا ابانا ما لک لا تأمننا علی یوسف، در حالی که به انا له ناصحون، ناصح یعنی خالص، النصیحه لعلمت المسلمین یعنی خالصانه با رهبران الهی رفتار کردن، یکی از معانیش احیانا این است که اونها را نصیحت بکنید، موعظه بکنید، اما اون معنای روشنش این است که خالصانه و ناصحانه با اونها کنار آمدن و انا له ناصحون. خب پس شما احساس امنیت بکنید، ما را امین بدونید، و بعد از احساس امنیت و اینکه ما امین پیش شماییم در باره برادرمون، پیشنهاد ما این است که ارسله معنا قدم، ما فردای که برای رمه‌داری دامداری به بیرون کنعان میریم این رو به همراه ما بفرست. این یرتع و یلعب به چند قرائت خونده شد، یکی نرتع و نلعب است، یکی نرتع و یلعب است، یکی یرتع و یلعب است، اما یرتع و نلعب قرائت نشده. نرتع و نلعب یعنی ما هم گوسفندان را بچرانیم هم بازی کنیم، گرچه رعی مال چوپان است، ارتعا مال گوسفند است، اما وقتی میگن نرتع ما بچرا بریم یعنی گوسفند بچرانیم، چرا بدهیم. نرتع و نلعب این قرائت شده است یعنی ما گوسفند را به چرا ببریم، به خودمونم بازی کنیم. یرتع و یلعب یعنی او بخشی از کارها را به چرای گوسفند بگذراند، مقدارم بازی کند. این که این قرائت رواج بیشتری پیدا کرده است برای اینکه با نوجوانی او سازگارتر است که لعب را به او اسناد دادن، اما اینکه لعب را به خود اسناد بدن، رأی را به او، یرتع و نلعب، این قرائت نشود. بالاخره ما با هم به چرای گوسفند مشغول باشیم هم بازی کنیم، میدان مسابقه هم بود که نستبق، و این استباق هم مسابقه است، هم او بازی می کند، یه فضای تازه، یه هوای تازه را احساس می کند، بهره می برد، و هم ما نگهبان خوبی هستیم برای او، و انا له لحافظون. وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه که اون اسرار را بنا نبود بازگو کند، ولی بدون اتمام حجت هم این امانت الهی را به اونها نمی سپرد. قال انی لیحزننی ان تذهبوا به و اخاف ان یاکله الذئب و انتم عنه غافلون، من از این جهت هراسناکم، محزون می شدم اون چیزی که ممکن است منو غمگین کند این است که شما این کودک و این نوجوان را ببری و می ترسم گرگ او را بدرد به شما غافل باشی. از این و اخاف ان یأکله الذئب، معلوم می شود اون نوجوان بود، برای که یک جوان کامل خب مثل سؤال برادرها از خودش دفاع می کرد، همونطوری که اون برادرات بزرگ بودن خودشون را از گرگ حفظ می کردن، این هم خودش از گرگ حفظ می کرد، خب مثل دیگران بود. از این که فرمود اخاف ان یأکله الذئب، معلوم شد از دیگران کوچکتر بود که احتیاج و محافظ داشت. پس از اون یلتقط و بعض سیاره می شود استظهار کرد که او لغته و لغیت می شد، یعنی نوجوان بود. و از این و اخاف ان یأکله الذئب می شود استظهار کرد که او نوجوان بود، قدرت دفاع نداشت، مثل برادرها دیگه نبود. حضرت که بنا نبود برابر علم غیب عمل بکند و موظف است برابر اساس فقهی و منابع فقهی این بچه را به دست امین بسپرد، نه غیر امین، با ترس میکند بگرد. و انتم عنه غافلون، شما غفلت زده باشید، اون طرف دامداری هست، گرگم هست و این کار کرده باشند. نه اصلا گرخادن این حرفی که تو فخر رازی هست، تو امین الاسلام هست، که این تلقین کذب شدن اینا نارواست، برای این که اون محدودم گرگ فراوان بود، دامداری بود، گرگم بود و گرگم بچه می برد و می خورد و می دارید، این احتیاج به تلقین کذب ندارد. اون چی که تو تفسیر فخر رازی آمده اینه، اینه که تو امین الاسلام مرحوم تبرسی آمده اینه که این تلقین کذب کرده است، دروغ گفتن را یاد بچه ها داد. قرطبی داره، فخر رازی داره، متاسفانه امین اسلام هم داره. خب در جایی که دامداری هست، رمداری هست، بیابان هست، گرگ هست، سابقه دارد، این دیگه یاد دادن ندارد که گرگ هست و بچه هم میخورد و خیلی از افراد هم برد. خب نه، بعیده بالاخره. قال اینی لیحزنونی انتذهبو بهی و اخاف ان یأکله الذئب و انتم عنه غافلون، شما غفلت داشته باشید. اونا گفتن ما ناصحیم، حضرت تکذیب نکرد. اونا گفتن ما حافظیم، حضرت تکذیب نکرد. گفت شما اگر غافل باشید، یه انسان غافل نه توفیق نصح دارد نه توفیق حفظ. ما نمیگیم شما عمدن او را از پادر میآورید یا عمدن او را رها میکنید، ولی غفلت ممکنه دامنگیرتون بشه و انسان غافل از توفیق نوس و از توفیق حفظ محروم است. نه، یه راه عادی است دیگه، یه راه معقول و مقبولی است. واقعا که مائل نبود، اما برای که اسمام حجت بکند این راه کرده. قالوا لئن اکله الذئب و نحن عصبتون انا اذن لخاسرون. اینا ما گفتن ما عصبیم، یعنی جماعت چند نفری گفتن، از یک تا ده نفر، حتی بیش از ده نفر هم گفتن، به جماعت متعصبیم، هوای احتیار هم داریم، برای احتیار هم تعصب میکنیم، اینم برادر ماست، ما نسبت به اون متعصبیم، همه ما برادران نسبت به یک دیگر عصبیم، نسبت به او هم عصبیم، تعصب شدید داریم، چیزی میشه از او غفلت کنیم و گرگ او رو بخورد؟ بالاخره رمسرا هست، سگ هست، ما هستیم، چوبان هست و در چنین جمعیتی گرد راه ندارد. قالوا لئن اکله الذئب و نحن عصبتون انا اذن لخاسرون، برای شما خیلی خسارت داد. ببینیم تا اینکه یه همچه حادثه تلخی پیش بیاید. برخی از مفسران مثل صاحب تفسیر کاشف، حالا چه حوادث تلخی روشون در زندگی مشاهده کردن، بین اولاد یعقوب سلام الله علیه با اولاد بعضی از علما مقایسه کردن، گفتن چند خطری که در اولاد یعقوب بود نسبت به یوسف سلام الله علیه، مشابه مخاطرات در بعضی از بیوت علمی هست، در بعضی از اولاد علما هست، اینا البته در غیر علما هم هست. حالا این حسد بالاخره هر جا خدا اینا کرده راه پیدا کند، این خطرها را به همراه دارد. اینی که انسان هر روز باید سری بزند که سر جا خودش هست یا سر جا خودش نیست، و این بیان لطیف رو که بزرگان گفتن که این مخصوص به قیامت نیست، در جریان دنیا هم هست، همینه. البته خود اذا زلزلت الارض زلزالها سیاقش درباره معاد است. فرمود در اون روز همگان از غرب برمیخیزن لیورو اعمالها، تا بینا ارائه بدن، اینم میبینن. بعد هم به اصل کلی به دنبال اون برد، من یعمل مثقال ذره خیرن یره، من یعمل مثقال ذره شرن یره. شاید این من یعمل در قبال لیورو اعمالهم نظیر یوم ازن یونب دار انسانو به ما قدم و اخر بل الانسانو علا نفسی بصیره باشه. این چهار آیه رو نگاه کنید. در سوره زلزله آیه اولی است که ما اینها رو از قبر زنده میکنیم، در میانگیزانیم تا اعمال اینها به اینها نشون داده بشود. لیورو اعمالهم، وقتی ارائه شد نشانشون دادن، اینا میبینن. این آیه اول. آیه دوم این است که من یعمل مثقال ذره خیرن یره، من یعمل مثقال ذره شرا یره. یعنی بعد از اینکه ما ارائه دادیم اینها میبینن، این نیاز به ارائه نیست، هر کسی کار خوب کرده میبینه دیگه، هر حاجت که ما ارائه بدیم. این آیه دوم نسبت به آیه اول، اینو داشته باشید. تو سوره مبارکه القیامه قدید بازتر هی مطلب رو بیان فرمود. فرمود که اینا که باره صحنه قیامت شدن، یوم ازین یونب باور انسانو به ما قدم و اخر، ما تنبیه می کنیم. تنبیه باب افعال، مثل تبصره. انباء باب افعال یعنی خبر دادن. یوم ازن ینبأ الانسان بما قدم و اخر، این آیه سوم. آیه چهارم اینه که چرا ما خبر بدیم، مگر خودش نمیدونه؟ بل الانسان علی نفسه بصیره. این بل ناظر به اینه که تنبیه لازم نیست، چرا ما گزارش بدیم که فلان کارو کردی؟ بل الانسان علی نفسه بصیره، ولو القا معاذره، بین خود و خدای خود میدونه چه کرده دیگه. ولو حالا بخواد عوض تراشی بکنه، چند تا عوض بیاره، چند تا بهانه بیاره، خودش که میدونه چه کار کرده. این آیه چهارم که با بل شروع شد، نشان آن است که نیازی به تنبیه نیست، نیازی به انباء نیست. اگر وزان دوتا آیه سوره اذا زلزلت وزان دوتا آیه سوره القیامه باشد، اونگاه اون فمن یعمد میخواهد چنین مطلبی را بفهماید که نیازی به ارائه نیست، خودش میبینم دیگه. کجا هست که ما بهش نشون بدیم چیزی که منظور نیست؟ فقط چشمش بسته بود، ما حالا چشمش باز کردیم، فقط کشفنا عن غطائک فبصر کالیوم حدید. ما لازم نیست بهش بگیم چی کردی، این چشمش باز میکنی. خب اگر این شد، فمن یعمل مثقال ذره خیرن یره و من یعمل مثقال ذره شرن یره، متفرع بر ارائه نیست، یعنی باید حتما ارائه بدن تا ای ببیند. روی این تحلیل اگر کسی با موت اختیاری همون صحنه‌ای که در قیامت پیش می آید همون صحنه را برای خود تحصیل بکند، الیوم که در دنیا هست هم من یه عمل مثقال ذره خیرن گره و من یه عمل مثقال ذره شرن گره. نه یعنی اثرش رو بعد در دنیا میبینه، اگه کسی احسانی کرده در آینده نزدیک یا دور اثر مثبتش رو میبینه، و اگر معصیت کرده در آینده نزدیک یا دور اثر منفیش رو میبینه. نه، همکنون، چون ممکن نیست آدم یه کار رو انجام بده و در قلبش اثر نذاره، و آدم ممکنه غذای بخوره به دستگاه گوارشش اثر نذاره. خب بالاخره اگه غذای سالمی باشه در دستگاه گوارش اثر داره، فربه میکنه. اگه غذای مسموم باشه در دستگاه گوارش اثر داره، دستگاه گوارش رو دردناک میکنه. میشه آدم غذای بخوره به دستگاه گوارش هیچ احساس نکنه؟ میشه آدم یک کاری رو بکنه و حرفی بزنه، به چیزی رو بنویسه، به جای رو نگاه بکنه و قلب عوض نشه؟ شدنی نیست. این عمل از قلب صادر می شود، منتها تأثیر این بخش دوم در قلب بیش از تأثیر اون قضاست در دستگاه گوارش. در باره دستگاه گوارش که دستگاه گوارش فتوا نمیده که شما چی بخور چی نخور، که این بیشتر مصرف کننده است، اما در جریان قلب فتوا میده، اون دل است که تصمیم میگیره بگه این کارو بکن. پس قبل از صدور کار دل در جریانه، بعد از صدور کارم همین دل با ثبت و ضبط بکند، بس دوبار دل با کار سر و کار دارد. این چی نیست که آدم کار خوب بکنه و اثرش در قلب پیدا نشه، یا کار بد بکنه و اثرش در قلب ظهور نکنه. بنابراین فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره همکنون، و من یعمل مثقال ذره شرا یره همکنون. این چنین است، اون تو نیست که حالا بعدها، البته بعدها ظهور کامل دارد. اون که علم غیب نیست که پیامبر بطلبد، همون پیامبر صلی الله علیه وسلم به ما فرمود اگر روبراه باشید، این بخش مربوط به اسرار عالم را نمیدونید، یک مربوط به اسرار دیگران را نمیدونید، دو مربوط به خودتون را که باید بدونید دیگه. اون روز هم این روایت خونده شد، مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه در بحث قضا این روایات را از میدونه که پیغمبر صلی الله علیه وسلم نقل میکنه، که یه روزی تو همین بحث اون روایت از وسائل خونده شد تو کتاب قضا، که در کتاب قضا اون تا که مرحوم شیخ حره عامر رضوان الله تو کتاب وسائل نقل میکنن از دیوار پیغمبر صلی الله علیه وسلم، این است که قاضی بالاخره در خیر از موارد گیر میکند. ممکنه کسی شاهد زور اقامه کنه، ممکنه کسی یمین زور اقامه کنه. از حضرت سوال کردم بالاخره قاضی در بعض موارد گیر میکنه، چه بکنه؟ فرمود اگه یه قاضی انسان طاهر القلب باشه، پاک باشه، به چنین قاضی میگوییم استفت صدرک، از دلت بپرس که حق با کیه. فرمود اگر او اهل راه باشه میفهمه که جریان تو این پرونده حق با کیه، اینی که حال زیر دست اوست. خب اگر کسی از پرونده دیگری میتواند روی استفتای از صدر باخار باشد، از پرونده خودش بیخبره. این که وجود بارک هستنی تو نهج دارد که خودتون رو توزین کنی، زنو قبلن تو زنو قبل از که شما را وزن کند خودتون رو وزن کنید، دبیری حقید یا باطلی، صغیرید یا خبیرید. خب معلوم میشه انسان ممکنه خودش وزن بکنه دیگه. اگر راه نداشته باشه که به ما امر می کنن. البته اسرار عالم رو به ما ندادن، اسرار دیگران رو به ما ندادن، اما این سری که خودمون سر کردیم، خودمون درست کردیم و در درون دلمون گذاشتیم کسی با خبر نباشه. این اول جهر بود، بعد سر شد، اونم با دست ما سر شد، باز ما نمیدونیم چه خبره. لذا من یعمل مثقال ذره خیرا یره، الان هم اگر اینجوری باشه اینطوره. البته همونطوری که ظاهر آیه طبق فهم خیلی از آیون هست، کمالش و شفافیتش مربوط به مسئله معاد است. قالوا لئن اكله الذئب نحن اسرتون الا اذا الخاسرون. حالا این بخشش یه سه نکاتی مونده تا برسیم به اجرای این طرح. الحمدلله رب العالمین.